در خود این چف پا، یعنی خود این پاشنه پام جوری بود که به سمت رگ و پی وصل بود، قطع نشده بود، بعدها عفونت کرد، ورم کرد و گنده شد. بودن در بین خوب این همه نظامیان بعثی که با ما با خشونت برخورد میکردند، یک عراقی شیعه، یک نگهبان، یک عراقی شیعه هم پیدا میشد که تو این وسط خوب با ما رفتار انسانی میداشت، خم میشد و این پاشنه پا رو خم میکرد، میچسبون به زانو که تو دست و پام نباشه، بعد میبست با چند تا چفیه میبستش. از درد زیاد من بازش میکردم، فکر میکردم اگه بازش کنم دردش کمتر میشه. بازش میکردم، این ولو بود تو دست پام، گرفتار میشدم تو جابجایی ها. نهایتا بله، این پا همین شکلی بود، یه تکه مثلا آهن یا حلبی بود پامو میذاشتم روش، این تکه پا هم روش بود، اما بعدها ورم کرد، گنده شد، سیاه شد، چرم زد، دیگه یک حالت مرده پیدا کرد و اون روز دیگه مجبور شدم پامو قطع کنم.
تو پیش از این اصلا امید داشتین که به بدنتون بهتری و دوباره بخواید سلامتیتون رو به دست بیارین یا نه؟ بعد از این که دیگه مجروح شدین، اسیر شدین، بعد از حرفایی که زدین که شما بهتری نبردن، دیگه کم کم ناامید شده بودین.
ما 120 نفر بودیم تو جاده خندق، عذر میخوام، تو خود جاده 111 نفر شهید شد، 8 نفر توی اون پد جلویی. از این 111 نفر یعنی یک نفر فقط زنده مونده اون جاده است، اونم من هستم. از 112 نفر یک نفر زنده میمونه، 111 نفر شهید میشه. من 3 شب و 3 روز با بدن مزرو تو اون جاده افتاده بودم، اونم تو جرمای تیرما که
3
شبانه روز من اونجا. ولی خب دیگه این واقعا این نگاه رو داشتم که منو تو این جاده تیر خلاص به هم میزنن، چون بعثی ها توی اون جاده جلوی تقریبا اون هم منطقه پد بیت اللهی در فاصله 30-40 متری من به حسین پرویزی تیر خلاص دادند.
اونا مجروح شده
همین... بله مجروح شده بود. همین بعثی های تیپ لشکر 16 عراق که به بعضن بعثی های گارد ویژه ریاست جمهوری به منم اومدن تیر خلاص بزنن، اما بین دو نفر درگیری شد، اونی که میخواست منو بزنه با اونی که مخالف کشتن من بود با هم دعواشون شد.
چرا مخالف بود؟
اون
کم سن و سال بود.
حالا کلماتی که از زبانش میشنیدم همین چیزا بود: الجری، هل جری، هل معواق، هل شباب، این جریه، این مجروحه، این مجروحه، این جوانه، این بچه هست. اینا رو من میشنیدم، بعد فهمیدم اسمش خالد هست، اون چیزی که میخواست منو بکشه. چون مرتب این تکرار میکرد و خواهش میکرد خالد، خالد لا ترما، خالد، خالد لا ترما، خالد، خالد شلیک نکن. و این اتفاق درگیری بین اینا باعث شد چای افسر ارشد سر برسه بگه ایشونو نکشید، ما به اطلاعاتش نیاز داریم، منو نکشتن.
چی شد که آقای حسینی پور با نویسندگی عجین شد؟ جبهه، نویسندگی، نوشتن، خط فاصله، کد، اینا از کجا اومد؟
من قبل از این چه جبهه برم یادداشت روزانه رو می نوشتم تو روز چی گذشت. من این سال 65 و 67 می نوشتم، تو مقدمه توضیح دادم چرا یادداشت روزانه می نوشتم. علاقم به شهید حمید جبل عاملی و چه اصفهان اینقدر زیاد بود که اون می نوشت، من هم می نوشتم. و دیدوان بودنم باعث شد وقتی من به دقیقه و ساعت انشای من عالی بود، من همیشه 20 میگرفتم. بعدش دیدوان بودن من و علاقه به شهید جبل عاملی باعث شد که من تو جبهه یادداشت روزانه بنویسم. یادداشت روزانه های من تو جاده خندق اسیر عراقی ها شد، چون چیف من اسیر عراقی ها شد و من،
یعنی قسمت از خاطرات
من، بله من اگر اون یادداشت روزانه جنگ داشتم، شما امروز یه کتابی در قد و قواره پایچ جامان اما از این ور خاک ریز داشتید. البته من تلافیش در آوردم دیگه، یادداشت روزانهایی رو از عراق آوردیم که نتیجهش پایش جامان شد. البته اون روز نه بخاطر اینکه کتاب بنویسم، من نوشتن کتاب حتی در مخیلم هم نمی گنجید. من روز و تاریخ رو تو عراق می نوشتم، کدها رو می نوشتم، کلمه های کوتاه رو می نوشتم، برای اینکه از آن روز خاطراتش رو در قالب چند کد بتونم ایران تعریف کنم.
الان این کدها رو هنوز داری؟
بله، من آخر کتاب اسکن شده، اصلش رو هم من دارم برای اینکه تو موزه جنگ نگهداری بشه من تحویل دادم.
اینکه دید واژه می نوشتیم من که فقط خاطرات.
آره، تاریخ
رو نوشتم. چون قطعا اونجا مثلا 1000 صفحه به تو نمی دادن که بخواهی.
نه، من کل این کتاب 800 صفحه 23 تکه کاغذ کوچیکه که هر چهار برگش یک کاغذه. من از 23 تکه کاغذ کوچه که هر چهار تایش یک برگ بود این یادداشت رو نوشتم و تبدیل به این شد. این اون موضوعی که میگن آقا میگه جنگ یک جنز است، از 24 تا چه کاغذ کوچیش 768 صفحه در میاد.
البته از خلاقیت و هوش خودتون استفاده کرده بودین. الان بعد از نوشتن این کتاب الان خودتون چه حسی دارین، چه احساسی دارین که کتاب نوشته شده و این ادبیات شفاهی مقاومت الان مکتوب شده و آدم‌های بعد از شما میتونن کتاب رو بخونن که سالها از اون دوران دور بودن؟ این اتفاق تو دهه مثلا 60 افتاده و الان ما بچه‌هایی داریم که ده هفتادی هستن و اصلا زمان شما رو نشنیدن، نه تصاویرش از تلویزیون با اون التهاب پخش شده و دیدن، نه رادیو رو باز کردن که پیام جنگ داشته پخش می‌شده، رادیو جبهه بوده، میدونین خیلی فاصله گرفتن ازش و واقعا احتیاج بود که بیان بشنون ببینن. اما مکتوب شدن اینها واقعا به نظر میرسه یک توفیق خیلی دوست داشتنی از طرف خداوند برای شما بود و برای نسل‌های بعدی که میتونن بخونن کتاب رو. الان چه احساسی داری از اینکه کتاب
دو مطلب شده؟ دو مطلب حائز اهمیت و مکنونات قلبی منه. یک، مطلب اول اینه که من به عنوان یک کسی که در عراق اسیر بودم تو زندان‌های مخفی عراق، اعتقاد به این دارم که اون نبرد، که اون ماندن در اسارت و صبوری و پای مردی و نوشتن در امتداد اون نبرده، اون نبرد بدون اون قلم ناقص میماند. این با قضیه کربلا و حضرت زینب، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. واقعا اگر حضرت زینب نبود این بحث پیام رسانی عاشورا به کجا میخواست برسه، به کجوری میخواست منتقل بشه؟ این یه مطلبه. مطلب دوم این که اینو برای دل خودم میگم، خوشحالم که با این کار 16 سال موندم برای همیشه تاریخ، حتی اگه 70 سالم بشه، روزی هم که بمیرم. بچه من یه روزی بهش گفتم تو سایت مقام معظم رهبری هم اومده این جمله ای من گفتم که پسر من یه روز 60-70 سال میشه، اما من اون روز نیستم، ولی من همیشه 16 سال هستم.
وقتی خبرگزاری‌های مختلف رو مرور می‌کردم دیدم که مقام معظم رهبری کتاب آقای حسینی پور رو خوندن و پیامی هم در این رابطه از ایشون گفته شده. برام خیلی جالب بود که بدونم که آقای حسینی پور چه حس و حالی داشتن که کتابشون مورد توجه قرار گرفت.
من فکر می‌کنم اون برداشتم اینه که مقام معظم رهبری برای این تقریزی وقت گذاشته، خیلی وقت گذاشته. اولا تو اوج این بحث کنفرانس جنبش عدم تعهد ایشون اومده یک ساعت به من وقت داد من ایشون رو ببینم. قبلش هم این پیام رو که نوشتن واقعا من شوکه شدم. اولا من هیچ وقت باورم نمیشد یک روز آقا کتابم رو ببینه، باورم نمیشد یک روز آقا کتابم رو بخونه، چون وقتش متعلق به جهان اسلامه. ایشون به همه کارها مثلا میرسه به ادبیات جنگ چه نظر ویژه‌ای داره، این واقعا عجیبه و ملت ایران باید این نکته رو بهش دقت کنن و مسئولین فرهنگی کشور انگشت روی نکته بذارن. من اون روز زنگ زدن پیام رو خوندن نوشتم، خیلی برام عجیب بود. پیام رو من حفظ کردم، من براتون میخونم، بعد دست میذارم روی دو تا نکته این پیام. آقا نوشتن بسم تعالی، تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیدم که صحنه های اسارت مردان ما را آنچنان که در این کتاب است به تصویر چشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده است که از سوی صبر و پایداری و عظمت روحی جوان مردان ما را و از سوی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را جز به جز و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است و از سوی دیگر غم و خشم و نفرت. کارهای لازم ترجمه سلیس به زبانهای عربی و انگلیسی. درود و سلام بر خانواده مجاهد و مقاوم حسینی. 2691 سیدعلی خامنه‌ای. آقا تو اون جمله خشم و غم و غم و خشم و نفرت، اصلا اینا همه کلمات حالت پله داره. غم پله اوله، بعد پات میذاره رو پله بعد، این خشمه. خشم از اتفاقاتی که به وجود اومده، اما این خشم فروشش نمیکنه نسبت به بعضی ها. آقا بعد از کلمه خشم واژه نفرت رو میاره، خشمی که به نفرت تبدیل میشه. پیام عجیبی است، خیلی درس ها داره، چه این ادبیات جنگ و ادبیات بازداشتگاهی چه گونه ای از ادبیات جنگ و البته در دنیا طرفداران بسیاری داره. ادبیاتی است که ملت بزرگ ایران قطعا خیلی بهش توجه دارند و میتونه تو زندگی فردی و اجتماعی آدم‌ها اون نوع زندگی در اسارت نقش و تأثیر بسزایی داشته باشه.
اونقدر این پیام رو خونده بود که همه ی قسمت‌های مختلفش رو حفظ کرده بود و با افتخارم میخوند. حالا من تصمیم گرفتم از قسمت‌هایی از ناگفته‌های کتابش ازش بپرسم.
قسمت‌هایی که شما اشاره کردید که من تو کتاب نیاوردم به دلایل خاصی، حالا یا به خاطر مختزیات زمانش بود یا به این دلیل که حالا هر دلیلی که بوده خودتون نیاوردینش. یکیشو گفتیم یه اتفاقی برای شهید افتاد که به خاطر مادرش اسمش رو نیاوردین، درسته؟
بله، اون شهید آرپیجی زن بود، تو وسط جاده آرپیجی میزد به قایقهایی که از آبراه شعبان شتلی میومدن تو جاده خندق. ریش بلند، هیکلی ترین شهید اون جاده بود که محاسن بلندتری داشت.
خوب.
رو پشت افتاده بود، یعنی رو پشت افتاده بود، تو وسط جاده افتاده بود. وقتی عراقی اومدن وارد جاده شدن، خب طبیعی بود اونا دیگه پیروز شده بودن، دیگه جاده رو گرفته بودن، اما بچه های ما تا آخرین گلوله جنگیده و شهید شده بودن. رسیدن به این شهید، افسر بعثی بود، من این آرم قرمز روی شانه‌اش که کنار درزش بود رو میشناختم، اینا بعثی هم. من پام همون جوری متلاشی شده بود و تقریبا استخوناش دیگه خرد شده بود و اون رگ بسته بود، افتاده بودم تو جاده، دستا من بسته بود از پشت با سیم تلفن صحرایی. وقتی پرچم بعثی ها رو این افسر بعثی کوبید پایین جناق سینه‌اش، خب فهمیدم شهید شده و این آدم قساوت و خباست خودش رو با این کار نشون داده، همون قساوت و خباست و پستیش آقا تو پیامش آورده در ارتباط با این چطور. اون دوست ما که من به خاطر مادرش تو پاورقی کتابم آوردم، تا زمانی که مادر این شهید زنده هست نمیتونم نام این شهید رو ببرم، چون مادرش ناراحتی قلبی داره. اگر این خاطره به گوش مادرش برسه خیلی به مادرش فشار میاد و من دوست ندارم این اتفاق بیفته.
از خوابهاش ازش پرسیدم و اون گفت
من هر ماه یک بار، شاید بعضی وقتا دو هفته پشت سر هم، خواب ولید فرهان و اون نگهبان‌ها رو می‌بینم که دارن اذیتم می‌کنن. آخرین خوابی که دیدم، خواب دیدم تو اردوگاه 16 تجدیدم همین ولید فرهان شکنجه‌گرم، کتاب من همین کتاب با همین ترازل تو دستش، میگه ها ناصر استخباراتی تو کتاب نوشتی، رفتی همه چیز در مورد ما نوشتی، من یه پدری از در بیارم که اون سرش ناپیدا باشه. بعد اون برخوردا، یعنی صبح از خواب بیدار شدم گفتم خدا را شکر بابا این خواب بود، من خواب دیدم، واقعی نبود، کتابم دست ولید فرهان بود، جرفی بهش تو دستش، کابلش هم تو اون دستش بود. ها ناصر کتابو نگاه کن. بعد میگفت چه کتاب چاقوچلی هم نوشتی؟ خب کتاب 800 صفحه است دیگه. گفت تو این همه رفتی نوشتی؟ ناصر سلیمان به اندازه بربرگ این صفحه پدرت در میارم میزنمت. بیدار شدم گفتم خدا رو شکر من خواب دیدم.
درود بر شما، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید.
بالاخره نشدم جوری که دلمون خواست
نشد، خیلی دلیو خیلی خودمونی، همون حرفایی که واقعا انتظار داشتم از کتاب. تو فرصتی که آقای شاهرضایی به من گفتن که میتونیم با شما صحبت بکنیم و گپ بزنیم، فرصتش رو کتاب بشویم تبرک کردن و من مصاحبه های شما رو بیشتر تونستم نگاهی بکنم. واقعا انتظارم همین بود که یک گفتگوی خیلی دوستانه و خیلی پر از حس و حال روزهای طلایی کشورمون رو داشته باشیم که داشتیم.
خدا انشالله به شما سلامتی و جزای خیر بده و عاقبت به خیر بشید.
درود بر شما جناب آقای حسینی پور.
حرفای آقای حسینی پور حوالی خیابان جمهوری ذهنمو مشغول کرد. گام هامو آروم تر کردم و به سمت سرازیری خیابون حرکت کردم. همینطور که راه می رفتم فکر می کردم که چطور یه آدم هایی تو سن 13-14 سالگی رفتن تا از کشورشون دفاع کنن.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. ۳۸۸۱ سامانه پیامکی برای دریافت سوالات شما و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرهی. هر موتور جستجو یک پرسش متفاوت از شما. این موتور جستجو چرا میگن صبوری خوبه؟ صبوری یک مهارت نرم ضروریه که همیشه از گذشته تحسین شده، اما اکنون محققان هم این تحسین رو ادامه دادن. تحقیقات اخیر نشون میده که اتفاقات خوبی برای کسانی رخ میده که صبر میکنن. مفهوم صبر روبرو شدن با سختی ها و ناامیدی ها با کمک آرامشه. بنابراین هر جا سختی و ناامیدی وجود داشته باشه، یعنی تقریبا در اکثر لحظات بشر امروزه، میشه صبوری رو تمرین کرد. صبور بودن و شکیبایی در زندگی روزمره ضروریه. در خونه با بچه ها، در محل کار با همکارها، در فروشگاه ها با مردم و بخشی از جامعه، صبوری کردن میتونه یک تعادل رو در زندگی ما ایجاد کنه. تعادلی بین استراب و آرامش. افراد بی صبر و حوصله از دیدگاه دیگران معمولا اشخاص مغرور، خشک و شتاب زده ای هستند. صبوری باعث میشه که افراد بتونن منعطف تر به نظر بیان. صبوری نداشتن در افراد سبب میشه که تصمیم گیری های ضعیفی داشته باشن، چون قضاوت ها و تفسیر های فوری نسبت به مسائل در افرادی که عجله دارن خیلی بیشتر رخ میده. برخی دیگه از افراد هم از کسانی که بسیار بی صبر و حوصله هستن دوری و اجتناب میکنن، چون میدونن که این افراد مهارت های فردی ضعیف و خلق و خوی تندی دارن. افرادی که چنین ویژگی هایی رو داشته باشن به احتمال زیاد در لیست ارتقا و پست های بالاتر حتی در مشاغل هم جایگاهی ندارن. صبوری نداشتن روابط خانوادگی رو هم تحت تاثیر قرار میده. هر قد که شما صبر بیشتری به خرج بدین، نه تنها از نگاه خانواده و دوستان، بلکه از نگاه همکاران هم مثبت دیده میشه. این موتور جستجو چرا میگن صبوری خوبه؟ گفتگو میکنم با دکتر آزیتا کشاورز، دکترای روانشناسی ولی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر کشاورز، اگر بخوایم بگیم که یک نفر سلامت روان داره، یعنی چه ویژگیهایی باید داشته باشه؟ چه جوری باید باشه؟
شاخصهای سلامت روان در واقع طیفای خاصی رو دارن. در ارتباط و روابط عمومی سالم، تاب‌آوری در مشکلات و میزان صبر و تحمل، مهارت‌های ارتباط مؤثر. برای خودشون تایلور اومدن شاخص‌های سلامت رو طبقه بندی کردن و براشون محور بندی کردن که اونجا در واقع قابل سنجش باشه که چه شاخص‌هایی میتونه در واقع اونو ارزیابی کنه.
دکتر کشاورز، به کی میگن صبور؟ شما به صبر اشاره کردید در شاخصهای سلامت روان. اصلا صبر چیه؟ آدمای صبور خوبه، بده؟ چه مشخصاتی باید داشته باشن؟
خواهش میکنم. خیلی باورشون بر اینه که صبر یعنی دندون رو جگر بذار،
بده
تحمل سختی ها کن و اینا. در واقع صبری نیست. صبر خودش مادر مهارت‌های زندگی هست. کسی که انتقاد پذیریش بالا، کنترل خشم داره، کسی که مدیریت احساسات داره میتونه تصمیم گیری عاقلانه داشته باشه. بعضی فکر میکنن سریع تصمیم گرفتن بهترینه یا تصمیم ما یه احساسی میگیرن، ولی اینطوری نیست. وقتی فرد صبر میکنه، چیزهایی که برخلاف میلش پیش میره تو ابعاد مختلف هست. صبر در برابر سختی ها، صبر در رسیدن به قله اهداف، کارهای خوب، صبر در گناه نکردن، تو همه چیز صبر هست. یکی میخواد بچهش رو تربیت کنه، روزی 30 بار داد میزنه، خب به نتیجه نمیرسه. یکی با همسرش داد میکشه و صبر نداره، رابطه رو خراب میکنه. یکی تو شغلش استعفا میده میاد بیرون و پشیمون میشه. به هر حال صبر یه چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد، ولی تو رفرنس های خیلی قوی دنیا نوشته شده که کسب کردنه. یعنی آدما نه اینکه دست رو دست بذارن و منفعلانه بشینن، بلکه تلاش کنن، عجله رو بذارن کنار و به موقع اگه به اون اهداف نرسیدن بدونن کجا رهاش کنن. بعد خیلی تمرینات زیادی برای صبر هست. پس صبر تنها یک مهارت نیست، یک جور لایف استایل و یک سبک زندگیه که میشه در طوفانای زندگی نلرزیم، نترسیم و از پا نیفتیم.
دکتر کشاورز بسیار متشکرم از شما، خیلی ممنونم خانم دکتر از اینکه در گفتگو شرکت کردین و وقت خودتون رو به ما اختصاص دادین. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنونم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر آزیتا کشاورز، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
یک جستجوگر و اهمیت صبر.
سلام، وقت بخیر، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من مربوط میشه به موضوع صبر. صبر به ما کمک میکنه که روابط قوی تری داشته باشیم، تصمیمات بهتری بگیریم و حتی از استرس های غیر ضروری که ممکن هستش ناشی از عجله باشه جلوگیری میکنه. صبر رو جزی از برنامه روزانه خودمون قرار بدیم تا بتونیم از زندگیمون نهایت لذت رو ببریم. به آینده فکر کنیم اما به اون وابسته نشیم. صبور باشیم تا هم خودمون آروم و شاد باشیم، هم بتونیم این حس رو به دیگران منتقل کنیم. صبر به عنوان توانایی سرکوب احساسات و حفظ آرامش تعریف میشه. صبور بودن حتی زمانی که میخوایم به کسی صدمه بزنیم یا فریاد بزنیم بسیار به کمک ما میاد. صبر رو میشه بردباری هم نامید. تمرین کردن برای صبور بودن برای اکثر افراد دشوار هستش، به خصوص اگر مایل نباشن که این کار رو انجام بدن. ما برای صبر و بردباری به کنترل رفتارها و احساسات خودمون نیاز داریم که گاهی اوقات میتونه خیلی سخت باشه. تمرین صبور بودن برای بسیاری از ماها دشوار هستش. داشتن توانایی منتظر موندن برای چیزی که میخوایم به دست بیاریم یا اینکه آسیب نزدن به اطرافیان هنگام خشم میتونه یکی از سخت‌ترین کارها برای افراد باشه. این موضوع بسیار مهم هستش که به یاد داشته باشیم صبر میتونه به طرق مختلف به ما کمک کنه.
این موتور جستجو در رابطه با اهمیت صبر صحبت می‌کنیم.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
ما چطور می‌تونیم افرادی که صبور نیستن رو تشخیص بدیم؟ ممکنه موقعی که یک نفر بی صبر و حوصله شده این نشونه‌ها رو داشته باشه. تنفس‌های بریده، انقباض ماهیچه‌ها، به هم فشرده شدن دست‌ها، تکون دادن مرتب پاها، بی‌قراری و عصبانیت، تشویش و اضطراب، حمله و هجوم بردن و تصمیم‌های فوری. اگر شما هم یکی از این نشانه‌ها رو دارین، قدم بعدی اینه که علت اون رو مشخص کنین. بسیاری از ما مستعد بی‌صبری هستیم. ممکنه فرد، جمله یا موقعیت خاصی باعث بشه که ما صبر و حوصله خودمون رو از دست بدیم و باعث بشه که ما واکنش‌های بسیار تندی رو نشون بدیم. از خانواده، دوستان یا همکاران خودتون در مورد صبوری نکردنتون بپرسید. ممکنه اونها علت این موضوع رو بهتر از خودتون بدونن و به شما بگن وقتی در یک شرایط خاص قرار می‌گیرید، صبر و تحمل خودتون رو از دست میدید.
بسیاری از افراد هم به دلیل عواملی مثل کم آب شدن بدن یا خستگی صبوری خودشون رو از دست میدن. زمانی که این احساس به شما دست میده، وضعیت بدنی خودتون رو بررسی کنید و راه حل ساده اون میتونه نوشیدن یک لیوان آب باشه. این موتور جستجو در مورد اهمیت و فواید صبر و تحمل صحبت کردیم. موتور جستجو رو هر روز همین ساعت بشنوید. موتور جستجو برای شما که سوالات متفاوت و متعددی دارید. شاید سوالی که شما میپرسید سوال دیگران هم باشه. 30881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید و خدا نگهدار.
انگلیسی‌ها دارن پیاده میشن. خدا میدونه چند هزار نفرن.
دلتو خوش نکن.
محو استقلال و تقسیم ایران. خب جواب مش رو با مش میدیم.
ما نمیجنگیم که چیزی به دست بیاریم. ما میجنگیم که چیزی از دست ندیم. همین.
فرزند ایران. مرزهای جنوبی ایران در طی سالها با رشادتهای جوانان دلیر ایرانی از هجوم و حمله دشمنان رنگارنگ خارجی مسون مانده است. یکی از این جوانان دلیر و عزیز کسی نبوده جز رئیس علی دلواری. محافظت از مرزهای جنوب ایران در بوشهر به فرماندهی رئیس علی از جمله افتخارات تاریخ ناب ایران است. تاریخ‌خوانی یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های هر ملت است که با مرور آن ضمن شناخت بزرگان و شخصیت‌های مهم راه و رسم زندگی را هم می آموزند. رئیس علی دلواری، مبارز ملی.
انگلیسی ها دارن پیاده می شن. خدا می دونه چند هزار نفرن.
دلتو خوش نکن، دیگه علنی دخالت می کنن.
اخیراً دخالت های ناروا و دستیسه بازی های عمال حیله‌گر دولت تجاوزکار بریتانیا که هدفی جز محو استقلال و آزادی ایران و اسارت مردم این مملکت نداره.
کدوم دوستی؟ مگه تجاوزم دوستانه میشه؟ اتفاقا نقطه نظر شما رو خوب فهمیدم. محو استقلال و تقسیم ایران.
رئیس علی در سال 1261 هجری شمسی در روستای دلوار تنگستان از توابع استان بوشهر متولد شد. او که فردی میهندوست و خیرخواه بود، در سن 24 سالگی فعالیت‌های مشروط خواهانه ای را در جنوب ایران آغاز نمود و از جمله مخالفین سرسخت استعمار انگلیسی ها بود.
خب جواب مشت رو با مشت میدیم.
آهای انگلیسی تو با من طرفی تو بیا بیرون لعنتی.